بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که روایاتی که استفاده شده ازش حفظ کتب ضلال حرامه بررسی می کردیم. روایت 2، 3 و 4 دیروز خواندیم. مضمون این روایات ملاحظه کردید به هم نزدیک بود. امام علیه السلام در این روایت فرموده بودند که کسی که باب ضلالی رو باز کنه، باب گمراهی رو باز کنه، خب خودش که معاقبه و تمام کسانی هم که عمل کنند عقاب میشن. در ابتدا به نظر میرسه که خب این چه ربطی داره؟ دقت کنید، خب امام باقر، امام صادق علیهم السلام فرمودن کسی که باب ضلالی رو باز کنه بله مسئوله. خب حالا این برای کسی که فرض کنید کتاب ضلال می نویسه یا سخنرانی گمراه کننده داره یا یک فیلم گمراه کننده ای رو تولید میکنه، اما یک کسی که یک کتابی رو میخره برای نگه داشتن، این چه ربطی به این داره؟ کسانی که خواستن به این روایات استدلال کنن، اگر پیش مطالعه کرده باشید، گفتن که مسلم یاد دادن یا نوشتن یا سخنرانی کردن موضوعیت نداره. آنچه که موضوعیت داره ترتب ضلاله. یعنی همین آقایی که کتاب می نویسه در قیامت میارنش، نمیگن آقا شما کتاب ضلال نوشتی پس گناهکاری، میگن تو کتاب ضلال نوشتی و ضلال مترتب شد بر کارت، گمراه کردی افراد رو، پس معاقبی. یا اون حدیث آخر عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که امام فرمودن کلمه ای رو بگه که موجب ضلالت بشه، روز قیامت این آدم رو میارن میگن شما یه سخنرانی کردی، این سخنرانی ضلال برش مترتب شد، پس معاقبی. پس اون که معیار ترتب ضلاله، انسان کاری بکنه که ضلال مترتب بشه. حالا ممکنه کسی این ترتب ضلال رو با خریدن یک کتاب یا با مثلا خریدن یک سیدی یا با وارد شدن به یک سایت ضلال در واقع این مترتب بشه. بنابراین یک مناطی میگیره قائل از این سه تا روایت، این مناطو در موردم که حفظ کتب ضلال باشه میبینه و استدلال میکنه. خب این راجع به استدلال به این سه روایت که روایاتشو دیروز خواندیم. ببینید اگر بخوایم اشکال بگیریم به این استدلال، باید بگیم که ظاهر این روایات من علم باب هدا نمیدونم کذا، من علم باب ضلال کذا، ظاهر این روایات اینه که کسی با قصد اضلال، نه بدون قصد اضلال. واقعا بعضی وقتا شما این رو احتمال بدید که انسان یه مطلب حقی رو میگه، اصلا هم قصد بد نداره، ولی همین باعث گمراهی یه نفر میشه. من بعضی وقتا هستم بعد این سخنرانی‌ها رو گوش میکنم، میگم خدا کنه که مثلا اون طرف که نشسته متوجه لوازمش نشه. واقعا اینم مسئولیت من و شما رو آقایون حساس میکنه. در همین ماه رمضان گذشته بود، نه این قبلش بود، تو همین حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، یا آقای منبر بود داشت تعریف میکرد که بله شخصی به جناب موسی علی نبینا و علی علیه السلام چند بار متوسل شد که شما میری پیش خدا، به هر حال با خدا صحبت میکنی، بین ما و خدا هم واسطه شو. جناب موسی قبول نکرد، رد کرد. و بعد خداوند به جناب موسی فرمود که اینقدر که به تو التماس کرد، اگر یک بارش پیش خودم مستقیم آمده بود من میپذیرفتم و دعاشو مستجاب میکردم. خب ببینید، این متاسفانه در حرم مطهر که حالا من و شما اینجا ممکنه یه حرفی بزنیم فردا درستش میکنیم، جمعمون جمع خصوصیه، اما حرم مطهر امروز یه نفر هست، فردا نیست، فردا هست امروز نیست، این بحثا هست. خب این اگر واقعا این سوال یه دفعه به ذهنش وارد بشه که پس بنابراین این شفاعتی که مثلا وهابیت زیر سوال میبره خیلی هم بی ربط نیست، این خود اینا هم دارن دیگه، خب ما چرا دور بزنیم مثلا؟ اگه این طوره خب چرا ما واسطه قرار بدیم؟ خودمون مستقیم میریم نزد خداوند و بحث شفاعت، بحث توسل، خب اینا جز ضروریات مذهب شیعه است، یعنی مذهب اسلام نه شیعه. ببینید حال این آقایی که داره این صحبت میکنه قطعا حواسش نیست، یعنی قصد گمراهی نداره، اون برعکس میخواد یه مطلبی مثلا ناشیست وارد نیست، توجه به جوانب صحبتش نداره که خب این لوازم آیا واقعا این حدیث میخواد اینا رو بگه؟ مثلا من علم باب الزر، گرچه ما معتقدیم اگر سر از تقصیر در بیاره اینا مسئوله، یعنی این طور نیست که بگیم چون قصد نداره. خب قصد نداره حواسشو جمع کنه، حواس نداره قبول نکنه، حالا اینا ممکنه اصلاحاً شما قبول نکن، حواستو جمع کن. حالا به هر حال ببینید، اون چه مسلمه اینه که اگر صرف ترتب زلال نمیتونیم بگیم، اگر به یک حرفی، به یک اندیشه ای، به یک کتابی، با نوشتن یک کتابی، مگر خود قرآن نمی فرماید که خود همین قرآن ولا یزید الظالمین الا خسارا، یعنی همین قرآن کتاب حکیم عزیز علیم برای بعضی که استعداد لیس خوردن تو هر حادثه ای دارن، همین قرآن هم ممکنه اونها رو باعث لیس خوردنشون بشه، یعنی خودشون در واقع باعث میشن. ببینید این احادیث در جایی پیاده میشه که قصد زلالت باشه. بنده اضافه میکنم، حتی برنوشته دارم اضافه میکنم، یا تقصیری صورت گرفته باشه، وگرنه اگر تقصیری نباشد یا قصد اضلال نباشه نمیتونیم بگیم این روایات پیاده میشه. بنابراین دقت کنید، نسبت این روایات با محل بحث ما نسبت اخص و اعمه، یعنی این ادله اخص از مدعاست و مدعا یه چیزی فراتر از اینه. مدعا اینه که انسان کتاب زلال رو نه به قصد ازلال، نه به قصد ترتب زلالت بخره و نگه داره، میخوایم بگیم حرامه، از این احادیث در نمیاد. خب اینم راجع به این قسمت. بله،
حتی شاید بشه گفت یاد دادن زلالت هم نازل لفظ باب که اومده، میخواد بگه اصلا در یه زلالتی رو، یعنی یه راه زلالتی رو بهش یاد بدید، این راه رو بره، نه اینکه یه چیزه که گمراه کننده هست رو یاد بدید. مثلا من به یکی
سهر یاد میدم یا سهر میکنم. خب گاهی وقتا هم یک مثلا بابی رو براش، یعنی یه مسئله رو، این باب معناش که یعنی یک زلالت عام نیست، من منظور شما رو بله، یعنی یه دری باز بشه به اینجوری هم زلالت های مثلا کثیر، نه همین که شما یک مثلا یک باور شخص رو ازش بگیرید، یه باب زلالی رو باز کردید. معنای باب جوریست که شامل موارد خوردم میشه، یه مطلب اشتباه. حالا اشتباه مثلا حالا یه دفعه به جای به مصداق زلالت نیست، حالا مثلا عدد فرشتگان جهنم 19 تا است، شما بهش میگه 18 تا، خب حالا این نمیشه گفت باب زلال. اما به هر حال یه چیزی رو که وجود داره مهمم هست، انکارش رو انسان یادش بده، یا یه چیزی که وجود نداره انسان اثباتش کنه برای او، میشه گفت باب زلال هست. زمینی که اون حدیث آخر که اصلا یک کلمه بود، اون معتبره محمد بن مسلم من نقل نکردم، اونم تعبیرش الان یادم نیست چیه، فقط یکی از احادیث باب داشت. بله بسیار. ببینید حدیث پنجم و ششم، دو تا حدیث دیگه هم هست، دقت کنید. حدیث پنجم اگر یادتون باشه، حتی عبارت ششم و هفتم بنا شد اصلاح کنید دیگه، پنجم و ششم. حدیث پنجم و ششم یکی روایت عبدالملک ابن اعین، از نظر سند خوبه، فراموش نکرده باشید سال گذشته هم در بحث تنجیم با این روایت آشنا شدیم، به همین خاطر من نقلش نکردم. شیخ البته در مکاسب در همین باب خودمون باز آورده. روایت این بود که شخص آمد خدمت امام صادق علیه السلام، خدمت آقا عرض کرد که من مبتلا به نجوم شدم، کتب نجوم رو مطالعه میکنم، برام یه عادت شده و مطالعه میکنم. امام فرمودن اتقضی، اگر البته معلوم بخونی، آیا قضاوتم میکنی؟ عرض کرد بله، طبق اون برداشتی که میکنم داوری میکنم. آقا فرمودن کتاباتو بسوزان، کتابات رو از بین ببر. خب ببینید استدلالی که طرف میکنه خیلی روشنه که امام چون کتاب نجوم این سوال کننده رو دیدن باعث زلالتش میشه، فرمان دادن به سوزاندن. از این حدیث نه فقط استفاده میشه که نگهداریش اشکال داره، بالاتر استفاده میشه که اعدامش هم لازمه، اطلاقش، سوزاندنش هم لازمه. این روایت اول. یک روایت هم جناب علامه حلی رضوان الله علیه در تذکره داره، میخواد روایت رو با هم بخونیم، چون این روایت اولین باره داریم میبینیم، قبلا نداشتیم، شیخ و دیگران هم نیاوردن. روایت اینه، با هم میخونیم، همون آخر صفحه 546 هست. خرج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یوما من داره فوجد فی یده فلان صحیفتن، حضرت روزی بیرون آمدن از منزل، در دست این شخص صحیفه ای رو دیدن، کتابی رو دیدن، نامه ای رو دیدن. فقال ماهیه، چیه این صحیفه؟ اون شخص جواب داد من التورا، از تورات. فغضب علی و رماها من یده، حضرت با ناراحتی از دستش گرفتن و پرتاب کردن. و قال لو کان موسا او ایسا حیین لما وسعهما الا تبایی، هیچ مجالی جز متابعت از من نداشتن. و این خب باز نشان از اینه که اینا حتی در اون بعد از اسلام هم اون وضعیت خوبی نداشتن. البته این حدیث یه مشکلی که حالا داره، میدونید خب تورات برای ما قابل احترامه، این گرفتن و پرتاب کردن مثلا آیا اون بخش از تحریف شده تورات دست او بوده؟ اون دیگه در واقع تورات نبوده، یه بخش تحریف شده بوده، از اون گرفتن پرتاب کردن. حالا اون دیگه یاد رسول الله که ما نباید بدیم که اون دیگه. خب اجازه بدید، یا مثلا بگیم پرتاب الزاماً پرتاب با شدت نبوده که یه نوع حضرت گرفتن گذاشتن کنار مثلا، یا اصلا یک حرکت حکومتی بوده، ما یک حکم حکومی داریم، یک رفتار حکومی. من متاسفانه این رو بحث نکردم در فقه و مصلحت، این همین الان به ذهنم رسید که اینم بحث خوبی بود، میشد بحث کنیم حکم حکومی یا رفتار حکومی. یعنی حتی بعضی وقتها ممکنه مصلحت اقتضا کنه که حضرت یک حرکت نمادین، اگر مصلحت بر مفسده مثل اون خراب کردن مسجد ضرار، خب این اگر بخوام با حکم فقهی حلش کنیم یک کمی میدونیم مشکله. اولا مصداق اسراف یه مسجد رو خراب کنی، تازه مسجده، مسجد میدونید اگر مسجد شمرم بسازن نمیشه بیوز جنوب توش بره دیگه، مسجد مسجد دیگه، حالا کس مسجد بسازه اسمش میشه مسجد شمر، میشه بره نجس، میشه بره نجسش کنی مثلا تنجیس کنی، مسجد احترام داره. خب اون چی شد که خراب شد؟ حضرت میتونستن بگیرن درشو قفل کنن مثلا، یه مدتی بعد اون یه حرکت حکومتی بود. در حرکات حکومتی تو این چارچوب فقه ما نمیتونیم جواب بدیم، یعنی نمیشه جواب داد. بعضی وقتا مصلحت اقتضا میکنه که حتی تورات محترم هم چی بشه؟ حذف بشه، یعنی تا این حد تورات محترم حذف بشه به خاطر مصلحتی که وجود داره. حضرت اگر از دستش میگرفتن یه بوسی هم میکردن رو چشم روشن میگشتن، اونجا اون مقصودی که داشتن حاصل نمیشه تا وقتی که با غضب بگیرن و پرتاب کنن. منتها مصلحتی که این حرکت به دنبال داره اون مقصده اون به اصطلاح حد رو پوشش میده، حاکم میشه بر اون، اون میشه حکم الهی اولی، این میشه رفتار حکومی ثانوی که حاکم بر حکم الهی اولی. به هر حال این توجیه داره، یه وقت اشکال بکنن میتونید اینجور جواب بدید. همین میشه دیگه، همین رفتار حکومتی میشه. برامه حضرت گفتن قرآن ها رو بزنی، نه ما رو با خودتو نبری تو جهنم. جایی دیدید؟ نه شد، اگر حضرت در جنگ صفین گفته باشن قرآن رو بزنید زمین، بله اون یه اختر حکومتی میشه.
نه
اجتهاد نکنید، جایی دیدید
احترام اولا باید یادید؟
خب بله، اما خب علایه حال از نظر فقهی این حرفی که الان ما داشتیم عرض کردم، این یه چیز جدیدی به ذهن ما زد الان که این باید بحث بشه. اگر بگیم بپذیریم ما حکم حکومی رو، رفتار حکومی سینها، رفتار حکومی همه اینا رو تحمل میکنه، رفتار حکومی همه اینا رو تحمل میکنه. خب حالا شما حالا اونش حرف دیگه است آقای هاشمی، اون بحثی که حال دست اونا میفته چی میشه چی نمیشه سوء استفاده میکنن. داریم ما بحثی که تو همین کتاب زلال میخوام میگم اگر باعث گمراهی نشه سوء استفاده بشه چی. علی حال ببینید این حدیث هم هست که حضرت یه برگ دو برگ حالا چی بوده صحیفه رو تحمل نکرد. ببینید این حدیث بعدش خوب خودشو روشن کرد، میدونید متاسفانه با اون کودتایی که رخ داد در صحیفه بعد عملا نظام فرهنگی مسلمی رو همین یهود به دست گرفتن. پیغمبر اکرم آینده رو میبینه، یعنی این بس یک حرکت شخصی نبود. اون جریان قصاصین که جزء یکی از نکات سیاه همین سابقه همین خلفا استگانه است که بیان در مسجد پیامبر از قصه های یهود و قصه های بنی اسرائیل تعریف کنن و یه جریان قصاصین و اصلا نظام فرهنگی رو همین ها به دست گرفتن. یعنی اینا به همین پرتاب رسول الله قانه نش اینا دست بر نداشتن دیگه. بعدش هم همینا اومدن تو بدنه حکومت و وارد شدن و ببینید این اسرائیلیات که وارد فرهنگ ما شده توسط همین خلفا بود دیگه، با همین مثلا در قالب قصه‌گویی و قصاصین وارد شد دیگه. نگاه حضرت فراتر از حرف اینها، ما پیامبر رو حتی به عنوان پیامبرم قبول نداشته باشیم، دشمن پیامبرم پیغمبر رو به عنوان یه نابغه، یه کسی که آینده رو خوب میتونه پیش بینی کنه، اینو گفتن دیگه. این جریان اینه، این یعنی پشتش یک جریان خوابیده بود که بعدا متاسفانه خودشو نشون داد. علی حال ببینید استدلال به این حدیث مشکل نیست. پیامبر تحمل نمی‌کنن که دست یک نفر چند برگه از تورات باشه، پرتابش می‌کنن. وقت تحمل می‌کنن یک کتاب زلالی یا یک کتابخانه زلالی در اختیار یک مسلمان باشه؟ نه. این حدیث راجع به استدلال، می‌دونید که خب ما طبق معمول باید یک روایت رو که می‌خوام استدلال کنیم سندش، دلالتش و جهت صدورش. از نظر سند روایت اول قابل گذشت نیست. روایت حسن است، حتما توجه دارید که روایت حسنه عموم فقها قبول دارن، ولو برخی فقها شبهه کردن، ولی چون این حدیث با شهرت هم چاشنی شده، شهرت هم تقویتش میکنه، پذیرش روایت عبدالملک به نظر ما رو موازینه. پس سند مشکل نداره، اما دلالت، دلالت. ببینید امام فرمودن آیا گفت انی ابتلیتو به نجوم، من مبتلا شدم به نجوم، یا ابتلیتو ظاهرن باید معلوم بخونیم، من مبتلا به نجوم شدم، کتب نجوم رو مطالعه میکنم. امام فرمودن آیا قضاوتم میکنی با این مطالعه یا فقط به اصطلاح از سر ماجراجویی مطالعه میکنی، حس کنجکاوی تو اشباع کنی؟ گفت نه خیر، داوری میکنم. فرمودن احرق کتبک، البته اگر احرق من درست تلف، از آن شک دارم، یحرق ظاهرن هست، میشه احرق، احرق کتبک. بله حرقه هم داریم، محروب من داریم. حالا ما احرق میخونیم که راحتیم دیگه، اون خیالمون راحت تره. امام هم چجور تلفظ کردن؟ احرق یا احرق کتبک، کتابتو بسوزان. ببینید اگر بخوایم از این حدیث استفاده کنیم، باید بپذیریم که این دستور یک دستور مولوی الهیست. شاید، ببینید شاید ارشادی باشه. امام نه اینکه اولش گفته من مبتلا شدم، معتاد شدم، حضرت دارن میگن که رفع اعتیاد به اینه که مورد اعتیاد رو از بین ببره. اگر مورد اعتیاد از بین ببره انسان دیگه تحمل میکنه، یکی دو بار سه بار دو روز سه روز سختشه. کتاب نجوم هم که اینجور نبوده که تو را فوری دو دفعه بره بخره، معمولا این کتاب های کمه، کمیابه، نسخه مناسب بفرده. از دفعه فهمدن اصلا مورد ابتلا رو از بین ببر، تمام شده. شاید ارشاد باشه، ارشاد به این که از این عادت و ابتلا بیای بیرون. واقعا شما آقایون احتمال اینو نمیدید؟ نمیخوایم بگیم یقین داریم، ما نمیخوایم بگیم ظهور داره، گرچه ممکنه کسی وایسه بگه ظهور داره، چون قبلش گفته من مبتلا به نجوم شدم، عادت کردم، چه کار کنم؟ حضرت گفتم بسوزان خودت راحت کن، بسوزان خودت راحت کن که دیگه نباشه. حداقل یک احتمال معتنابه که دیگه در مولوی بودن ظهور پیدا نمی کنه. خب اگر ارشادی باشد میدونید عوامل ارشادی اطاعتش لازم نیست. امام در واقع میخوام نگن اگر میخوای از این ابتلا بیای بیرون کتاب رو بسوزان. اگه سوال کنه اگه نسوزانم چی؟ امام میگن هیچی، فقط از ابتلا بیرون نمیاد، اما کار حرامم نکرد. این مثل اینمونه که گاهی ما مثال زدیم، یکی میگه آقا من زنم حامل است میخوام بچم زیبا بشه، حتما میگم خانمت به بخوره، کدو و شلغم نخوره که بچه زشت میشه. خب حالا این بگیم که حتما واجبه بره به بخوره یا حرامه بره مثلا شلغم بخوره، حتی نمیتونیم بگیم مستحبه. ما یه بحثی داریم اونجا که خیلی از این روایات حتی استحبابش هم مشکله. خوردن به مستحب، خوردن شلغم کراهت داره، خوردن کدو برای خانم حامل مکروه. نه، این حدش همینه که اگه فردا بچه زشت شد خودشو ملامت کنه و کدو رو دید، چیز دیگه نیست. این نمیشه استفاده کراهت کرد. گوش میکنید؟ یا اگر به خورد دست رو ببره بالا بگه خب حال خدا این مقدار ثواب بریز پایین. نه، این همین که بچه زیبا میشه، همین حدش. این غیر از استحباب نماز شبه، ببینید، غیر از استحباب نماز شبه یا مثلا کراهت نماز در حمامه، اینا نمیشه گفت. خیلی از این استحباب ها رو و این مبنا مشکل میشه. حالا اینجا هم کتاب تو بسوزان ارشاده، وقتی ارشاد شد نمیشه استفاده کرد. تازه یه لحظه بخوام، امام گفتن اتقضی. ببینید اصلا ما مولوی میگیریم، خب مولوی میگیریم، مولوی میگیریم. امام گفتن اتقضی، قال نعم. بعد امام گفتن کتابو بسوزان. اگر میگفت لا، امام چی میفرمودن؟ میگفتن نسوزان. چون میگه شاید اون موقع میگفتن بسوزان، این معنا نداره. میگن تقسیم قاطع شرکت. این اصطلاح رو شاید شنیده باشید قبلنم، یعنی امام در واقع یه تقسیمی اینجا درست کردن، اتقضی او لا تقضی. اگر حکم این دوتا یکی باشه چه معنا داره این تقسیم؟ اصطلاحا علما میگن تقسیم قاطع شرکته. یه وقتی یه جا نشسته این اصطلاح، یعنی اگر امام دو صورت کردن نمیتونه این دو صورت حکماشون یکی باشه، شرکتو میبره، شرکت در حکم. اگر تقضی و لا تقضی یه حکم داشته باشه این تقسیم غلط، تقسیم قاطع شرکت در حکمه، نباید حکم اینا یکی باشه. پس معناش اینه که اتقضی بسوزان، اگر لا تقضی نسوزان. خب ما اینجا میگیم کسی که کتاب زلال و خرید اگر میخواد بفرمایید حکم کنه و دنبالش بره و گمراه بشه نگه نداره. حالا اگر کسی نخواست این کارو بکنه، در حالی که ادعا اهمه، چه قضاوت بکنه چه نکنه، چه قبول کنه چه نکنه. لذا این روایت به فرضم که به درد بخوره جزئی از مسئله رو میگه، نه همه مدعا رو. پس دو تا اشکال گرفتیم، امر ارشادیه، ثانیاً اخص از مدعاست. اما راجع به اون روایت جناب علامه، آقا این روایت سند نداره، سند روایت مرسل است. جناب علامه هلی قرن هشتم، حالا از کجا ایشون گرفتند و مسلم دیدن ها، احتمالاً از کتب اهل سنت اهل تسنن دیدن، ولی خب برای ما این در حد یه مرسل است. ضمن این که ببینید اینجا صرف بعدش نگاه کنید، حضرت اگر اون شخص این صحیفه رو صرفا میخواست نگه داره، اون جمله رسول خدا که فرمودن اگر این دو نفر زنده بودن باید از من متابعت کند، این گویا این بوده که یک نوع شنوایی، یک نوع متابعت بوده که اصلا میخوام میگن چرا میری دنبال اینا و اینا رو میگیری و متابعت میکنی. خود موسی و عیسی هم علیه السلام، علیه السلام زنده بودن از من متابعت می، حالا تو رفتی تورات جناب موسی رو آوردی میخوای عمل کنی، این صرف نگهداری نبود. تازه این توضیح که من محضرتون دادم که فراتر از این، حالا این تو نوشته من دیگه نیاوردم، که اصلا حضرت میخوان جلوی یه جریانی کفته، بعدنم خودشو نشون داد، اثر سوءشو گذاشت و یه ابتلاء بزرگ فرهنگی ایجاد کرد. حضرت اینجور هست، این کجا و مثلا حالا یک کسی یک کتابی بخره تو قفسش نگه داره ولو نخوادم مطالعه کنه و نقص کنه، اینها نه. من اگر اجازه بدید یک نکته دیگه عرض کنم، این بحث رو ببندیمش، اگر اشکالی هم آقایون دارن فردا اول بحث وای میستم. ببینید میخوام این روایات رو تمامش کنیم، بخش روایات رو دیگه برگم ندارید. ببینید یه سری روایات داریم در کافی جناب کلینی آمده مذمت میکنه تعرب بعد الهجره را. این اصطلاح رو قاعدتا شنیدید، تعرب بعد الهجره. روایات زیادی داریم که گناهان کبیر هفتاست. البته حالا این هفتاست نه روایات، این که تعرب توش هست، حالا نه که هفتا گناهانی، روایاتی که کبائر رو میشمارد، یکی تعرب بعد الهجره. تعرب بعد الهجره منظور اینه که انسان مسلمان بشه، هجرت کند به دارالاسلام. خب هجرت کند به دارالاسلام، بیاد در جرگه مسلمین، دو دفعه برگردد. تعرب یعنی بره تو بادیه، بره تو قبائل و اون حالت جاهلیت رو دو دفعه به خودش بگیره. عرب شدن، این عرب شدن نه یعنی زبانش عرب بشه، یعنی اون جاهلیت عربی رو بگیره. اصطلاح شده تعرب فلانو، یعنی این حالت عربیت جاهلیت رو به خودش گرفت. مثل کسی که مرتد میشه، مثل کسی که مثلا از یک کشور اسلامی پناهندگی میگیره، به بلاد کفر میره و تمام رفتارهای اونا رو هم تقلید میکنه. اینا مصداقهای در واقع تعرب بعد الهجره است. مرحوم فیض اینا از این روایات استفاده کردن، فیض کاشانی در وافی، کسی که هدایت پیدا کنه و بعدش آداب و سنن مسلمانان رو ترک کنه. ما میتونیم آقایون از اینجاها حالا یا به دلالت مستقیم و مباشر یا به دلالت غیر مستقیم، میدونید که دلالت انواع و اقسام داره، غیر مستقیم، غیر مباشر. خب این تعرب بعد الهجره میدونید یعنی زلالت بعد از هدایت، جهالت بعد از علم. خب یه مصداقش همینه که انسان، یه مسلمان بدون که آلوده به کتاب زلال بشه بره چکار کنه؟ کتاب زلال رو بگیره، مطالعه کنه، حالا مثلا یا نگه داره. به هر حال ببینید این بخش از روایات من دیگه شماره نزدم، گفتم از این روایات هم ممکنه بالاخره ما میخوایم بحثمون جامع باشه استفاده کنیم. ولی من یه نکته عرض کنم، ببینید از این روایات ما یه ادعا داریم که اثباتش متوقف بر بحثای فردا و انشاءالله روزای آینده است. ببینید و اون اینه که از این روایات بیشتر از آن که از عقل استفاده میشه نمیشه. الان شما دیدید 6 تا روایت که در گذشته خواندیم، اینا حالا فردا میبینید بعضیاشو متناشو، هیچ کدوم اینها نمیخواد یه امر تعبدیه. ببینید چیزی که ما نمیفهمیم، مثلا عقل ما نمیفهمه، نه اینا چیزی فراتر از مدلول عقل نخواهند گفت. و ما انشاءالله از فردا، البته اولش بحث اجماع رو داریم یه تقریبا نصف ساعت، نصف کلاس، بعدش دیگه وارد عقل میشیم و ما بنا داریم انشاءالله بحث عقل رو بازش کنیم، چون معتقدیم نه آیات قرآن نه احادیث و حتی متون فقهی بیشتر از آنچه که عقل اقتضا میکنه ندارن در اینجا. و صلی الله علی محمد.